گزارش می شود ایالات متحده از هواپیمایی تهاجمی که در ارتفاع پایین پرواز می کند علیه هدفهایی در نزدیکی کابل استفاده کرده است. این نوع هواپیما که AC-130 نام دارد از نیروی ضربتی شدیدی بر هدفهای زمینی برخوردار است. این هواپیما پیشتر در هفته جاری منطقه‌ای در نزدیکی قندهار را هدف حمله قرار داد. حمله روز چهارشنبه اولین مأموریت هواپیمای AC-130 به کابل یا نزدیک آن گزارش شده است. سخنگوی نیروهای جبهه متحد افغانستان گفت که نیروهای ایالات متحده همچنین مواضع طالبان در خطوط مقدم جبهه جنگ در شوهی واقع در 65 کیلومتری شمال کابل و نیز مواضع دیگر طالبان در نزدیکی پایگاه هوایی بغرام در 50 کیلومتری کابل را بمباران کردند. نیروهای جبهه متحد افغانستان اینک بغرام را در دست دارند. در همین حال گروهی از سازمانهای بین المللی و غیر دولتی امدادرسانی روز چهارشنبه از ایالات متحده خواستار شدند حملات هوایی خود را متوقف کند تا امکان رسیدن محموله های مواد خوراکی به دست صدها هزار تن از مردم نیازمند افغانستان پیش از فرارسیدن فصل سرما فراهم آید. آریل شارون نخست وزیر اسرائیل، یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را در سوء قصد به جان یک وزیر کابینه اسرائیل مسئول دانسته است. آریل شارون روز چهارشنبه در جلسه فوق‌العاده پارلمان اسرائیل گفت عرفات به گفته وی تروریسم را به راه انداخت و هرگز گامی علیه آن بر نداشت. تشکیلات خودگردان فلسطین سوء قصد به جان یک وزیر کابینه اسرائیل در روز چهارشنبه را محکوم کرده و همزمان از اسرائیل خواسته است به آنچه که فلسطینیان آن را سیاستی برای کشتن فعالین فلسطینی می‌خوانند پایان دهد. وزیر کابینه تشکیلات خودگردان فلسطین یاسر عابد ربو گفت تشکیلات خودگردان فلسطین با هر شکلی از سوء قصدهای سیاسی مخالف است. جبهه مردمی برای آزادی فلسطین مسئولیت سوء قصد به رهاوان زیوی وزیر تندروی کابینه اسرائیل را بر عهده گرفته است. به این روز چهارشنبه در یک هتل بیت المقدس به ضرب گلوله مهاجمی ناشناس کشته شد. جبهه مردمی برای آزادی فلسطین اعلام کرده است این سوء قصد در واکنش به اقدام نیروهای اسرائیلی که پیشتر در سال جاری میلادی یک رهبر آن گروه را مورد سوء قصد قرار دادند صورت گرفته است. بر اثر موارد گزارش شده از بیماری سیاه زخم در ایالات متحده، هراس‌ها و ترفندهای ناشی از تروریسم شیمیایی همچنان در جهان فزونی یافته است. تاکنون 4 مورد ابتلا به بیماری سیاه زخم در ایالات متحده تایید شده و حدود 12 مورد از در خطر قرار گرفتن توسط باکتری آن به ثبت رسیده است. یک تن در ایالت فلوریدا بر اثر بیماری سیاه زخم جان سپرده است. در دهلی نو وزیران خارجه ایالات متحده کالین پاول و وزیر کشور هند ال کی ادوانی روز چهارشنبه یک قرارداد ضد تروریسم را امضا کردند. سفارت ایالات متحده در اطلاعیه اعلام کرده است ایالات متحده و هند توافق کردند متهمین به حملات تروریستی باید تحویل داده شوند. این قرارداد همچنین همکاری‌های اطلاعاتی در زمینه شبکه‌های جهانی تروریستی را فراهم آورده است. کالین پاول در پی دیدار با وزیر کشور هند در یک کنفرانس مشترک خبری با وی گفت نبرد ایالات متحده با تروریسم تمامی اشکال تروریسم و جمله تروریسمی را که هند با آن روبروست در بر می‌گیرد. کالین پاول همچنین منطقه مورد اختلاف کشمیر را مسئله اصلی میان هند و پاکستان دانست و خواهان حل این مسئله از راه گفتگو شد. چین و روسیه با تجدید تعهد خود در قبال نبرد با تروریسم خواستار تشکیل دولتی فراگیر در افغانستان شدند. در شانگهای وزیر خارجه چین تانگ ژیاشوان و وزیر خارجه روسیه ایگور ایوانوف روز چهارشنبه بار دیگر متعهد شدند تا دو کشور در نبرد با تروریسم و حرکت‌های جدایی طلبانه همکاری نزدیکی با یکدیگر در پیش گیرند. در حاشیه نشست وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک ایپک در شانگهای وزیران خارجه چین و روسیه همچنین در گفتگوهای دوجانبه خود پشتیبانی کشورشان از تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان را مورد تأکید قرار دادند. آنها همچنین گفتند سازمان همکاری شانگهای مرکب از چین، روسیه، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان باید به طور کامل در نبرد با تروریسم ایفای نقش کنند. پاکستان با اعلام اینکه هند نیروهای خود را به حرکت درآورده است، نیروهای نظامی خود را در حالت آماده باش کامل قرار داد. پاکستان روز چهارشنبه اعلام کرد اطلاعاتی در دست دارد که هند در پی چند روز درگیری‌های مرزی در منطقه مورد اختلاف کشمیر نیروهایی را در آن منطقه مستقر می‌کند. ژنرال رشید قریشی سخنگوی ژنرال پرویز مشرف رهبر پاکستان در اسلام آباد گفت که پاکستان آماده است هر اقدام هند را خونسا کند. هند نقل و انتقالات نیروهای نظامی خود را در کشمیر تکذیب کرده و اتهامات مطرح شده از سوی پاکستان را ساختگی خوانده است. و وزارت خارجه ایالات متحده میگوید از برخی اظهارات نسبتاً مثبت تهران درباره حملات تروریستی در نیویورک و واشنگتن قدردانی می‌کند، اما افزوده است در سیاست ایالات متحده در قبال تهران تغییری به وجود نیامده است. اظهارات فیلیپ ریکر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در واکنش به پرسش‌هایی درباره گزارش روزنامه نیویورک تایمز بیان شد که عنوان کرده است تهران و ایالات متحده در نتیجه جنگ بر سر افغانستان با یکدیگر همکاری می‌کنند.
مشروح خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شنیدید. بخش بعدی خبرها را حدود 54 دقیقه دیگر خواهید شنید. برنامه را دوستان با مطالبی درباره رویدادهای ایران پی می‌گیریم. طرح اصلاح قانون گزینش که در مهر ماه گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود، توسط شورای نگهبان رد شد. شورای نگهبان به این طرح 15 ایراد گرفته بود. همکارمان مینا بهارمست گزارشی دارد و گفتگویی در این باره با جلال الدین علایی نماینده مجلس شورای اسلامی ایران.
موضوع گزینش افراد برای استخدام در دستگاه‌های دولتی بعد از انتخابات مجلس ششم توسط عده‌ای از نمایندگان مطرح شد. بهاءالدین ادب نماینده سنندج طرحی را برای لغو قانون گزینش‌ها ارائه داد. آقای ادب در آن موقع معتقد بود که با این کار امنیت شغلی ایجاد می‌شود و فرصت‌های مساوی به افراد برای استخدام داده می‌شود. اما با اعتراضات برخی نمایندگان و اعتراض شدید جناح راست به این طرح اصلاح قانون گزینش در کمیسیون اجتماعی مجلس به جای طرح لغو آن مطرح شد که در مهر ماه امسال به تصویب رسید. اکنون این طرح توسط شورای نگهبان رد شده است. اولین استدلال شورای نگهبان این است که میگوید منشأ تصویب قانون گزینش معلمان و قوانینی که بعد از آن در سالهای 1374 و 75 تصویب شد فرمان آیت الله خمینی است که در سال 1361 صادر شد و این فرمان حکم حکومتی است و عمل به محتوای آن شرعاً واجب و تخلف از آن جایز نیست. در طرح اصلاح قانون گزینش همچنین آمده است که التزام کتبی افراد به نظام جمهوری اسلامی کافی است، اما شورای نگهبان ایراد گرفته که مطابق فرمان امام افراد باید اعتقاد و التزام عملی به احکام اسلام، ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی داشته باشند و همچنین میگوید در این طرح کلمه سابقه افراد ذکر نشده که به معنای دادن اجازه ورود افرادی میشود که سابقه وابستگی یا هواداری از گروه ها داشتند و یا دارند و همچنین اجازه ورود به دستگاه های دولتی را به افرادی می دهد که غیر قانونی بودن آنها اعلام نشده ولی فعالیت غیر مشروع و یا ضد نظام اسلامی دارند. بنابراین ایراد اصلی شورای نگهبان به اصلاح قانون گزینش و اینکه می گوید فرمان آیت الله خمینی حکم حکومتی است و نباید تغییری در آن داده شود به معنای رد کلی حتی اصلاحات جزئی است که نمایندگان تلاش می کنند در این قانون وارد کنند. بهاءالدین ادب نماینده سنندج در موقع ارائه طرح لغو قانون گزینش‌ها به خصوص به اهمیت لغو این طرح برای مناطق کردنشین اشاره کرد. جلال الدین علایی نماینده سقز و بانه در مورد رد این طرح از سوی شورای نگهبان اینطور میگوید:
این که گفته فرمان امام حکم حکومتی بوده، احکام ثانویه است، این در مذهب اهل تشیع درسته. این اصلاحش رو شورای نگهبان رد کرده. شورای نگهبان جایگاه قانونی داره و از حق قانونی خودش استفاده کرده و اینو رد کرده. اینا به مجلس باز میگردونن و اصلاحی دارن صورت میگیره. اگه نظر شورای نگهبان تامین بشه خب قابل اجرات، اگر نه به مجلس تشخیص مصلحت نظام برده میشه.
ضرورت ارائه طرح اصلاح قانون گزینش اصلا چرا احساس شد؟
هر نظامی برای خودش یه مقرراتی داره. نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران هم به خاطر اینکه خب اوائل انقلاب یه مسائلی داره، هر انقلابی، هر حکومتی، هر نظامی مشکلات خاص خودشو داره، برای اینکه افرادی نالایق، ناشایست از نظر اون حکومت، افرادی که با اساس اون حکومت تضاد دارن نیان تو ادارات و دوایر اون حکومت، یه صافی های میذارن. یکی از این صافی ها همین گزینش بود. اوائل انقلاب این احساس میشه. آقای ادب نظرشون این بوده که اوائل انقلاب این لازم بوده، ولی حالا که انقلاب تثبیت شد و مردم نسبت به نظام جمهوری اسلامی اعلام وفاداری کردن و هر دایره برای خودش مقررات خاص خودشو داره، سو پیشینه ها هستن، میگیرن از دادگستری ها، از مراجع ارضی صلاح، از همه جا، از اطلاعات و امنیت، از دادگستری، از نیروی انتظامی، اینها استعلام میکنن، سو پیشینه میگیرن، با وجود اینها نیاز به گزینش نیست. این نظر آقای ادب بود. البته نظر خودشون برای خودشون محترم هست و این نظر ایشون بوده. لایحه لغو گزینش رو به مجلس دادن که خب میبینیم که این لایحه رأی نیاورد اون موقع. حالا من شخص خودم معتقدم گزینش سختگیری های بیمورد و گاهی وقتا باعث ناراحتی مردم شده، ولی من عقیده ندارم که گزینش باید به طور مطلق لغو بشه و اصلا گزینشی در کار نباشه. من عقیده شخصی خودم اینه که حالا میبینیم که در جای یه گزینشی اشتباهاتی هم شده و اشتباهات هم داره جبران میشه و دنبال اون هستیم که کسانی که از روی اشتباه یا از روی عمد مغرضانه قصوری گزینش ها رد شدن، اینها دوباره سر کار برگردن و کارشون رو شروع کنن و ظلمی در حقیقتی نشده باشه.
اصلاحی که در مورد همین قانون گزینش به عمل اومد و در مجلس به تصویب رسید، این اصلاحات در چه مواردی بود؟
این اصلاحات در تعدیل گزینش بوده. این گزینش ها عرض کردم افراد و تفریح در گزینش نباشه، اغراض شخصی خدای نخواسته به کار برده نشه در گزینش ها. گزینش ها بیان روی ملاک های شخصیتی و شایسته سالاری انجام بشن. گزینش ها از روی مصالح نظام و مردم هم انجام بشن. این اصلاحات چی شده؟ در راستای تأمین خواسته های مردم و تعدیل همین گزینش ها بوده که افراط و تفریط در کار نباشه و گزینش ها روی روال عادی و اصول صحیح انجام بشه.
در منطقه‌ای که شما خودتون نماینده اون منطقه هستین،
بله،
دامنی بله، این قانون گزینش تا چه حد گسترده است؟ اصولاً تا چه حد تأثیر داره بر استخدام ها و گزینش ها؟
من به دامنی این گزینش در منطقه خودمون مخالفم شخصا. یعنی اونا خیلی وسیع میدونم و بعضی از اونها را زمی تقریبا ضروری نمیدونم و معتقدم که باید این اصلاح بشه. بعضا هم اینو تحقیق کردیم و به این نتیجه رسیدیم که به کسانی که ظلم شده در این راستا، واقعیت اینه، یعنی کسانی که گزینش شده اند شاید بعضا شایستگی و لیاقت اون گزینش رو نداشتن و کسانی که رد شده اند شاید استحقاق گزینش رو داشتن. در منطقه ما مخصوصا گاهی موقع متاسفانه در گذشته روی اغراض شخصی کار شده و کسانی شاید عمدن یا سهواً مسائلی را مطرح کردن که اصلا در صلاحیت اونها نبوده. اینها را آمدن تحقیق کردن تا جایی که به تجسس هم شاید کشیده شده، تجسس در اوضاع احوال شخصی افرادی، و این مربوط به نظام نیست، مربوط به سلایق شخصی افراد هست. سلایق شخصی افراد اینجا کاربرد داشته و کار به اینجا رسانده که بعضی از طریقه گزینشان ناراضی هستند و اعتراض داشتن و حالا اعتراض دادن. من به عنوان یه نماینده در ماه گذشته ده ها مورد از این گزینش ها پیش من اومده که اینها رد شدن. من دو سه نفرشون رو میشناسم که واقعا اینها استحقاق رد شدن در گزینش رو نداشتن، استحقاق اینو داشتن که تایید بشن. منم نامه نوشتم ولی هنوز جوابی دریافت نکردم در این مورد. نظریه شورای نگهبان اونطور که عرض کردم نظریه قانونی هست و جایگاه خاص خودشو داره و شورای محترم نگهبانم عقیده و نظرشون از دیدگاه ما نمایندگان مجلس جای احترام و جای خودشو داره، جایگاه مخصوص خودشو داره، ولی اگه نظر اونها را هم که خلاف شرع و قانون اساسی تشخیص دادن نمایندگان مجلس بدونن که خلاف واقع هست، خب اینا هم نظر خودشون اعلام میکنن، بالاخره به مجموع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت، به اونجا نظر نهایی اعلام خواهد شد.
نظرات جلال الدین علایی نماینده مجلس شورای اسلامی را میشنیدید درباره رد طرح اصلاح قانون گزینش توسط شورای نگهبان. پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا و رکودی که در پی آن در فعالیت‌های اقتصادی جهانی پدیدار شد، بهای نفت به سرعت رو به کاهش گذاشت و به همان نسبت نگرانی کشورهای عضو اوپک رو به افزایش. شماری از اعضای اوپک در تلاش هستند تدابیری برای جلوگیری از این روند نزولی بیندیشند و در این جهت رئیس جمهوری ونزوئلا به عربستان سعودی رفت و وزیر نفت ایران نیز امروز رهسپار ریاض شد. در این زمینه همکارمان فریدون زرنگار گفتگوی دارد با دکتر پرویز مینا، کارشناس و مشاور بین المللی امور نفتی.
آقای دکتر مینا، قیمت نفت در بازارهای جهانی بسیار در حال نوسان و کاهش هست، به طوری که روز سه‌شنبه قیمت هر بشکه نفت به زیر 20 دلار رسید. به نظر شما این نوسان و یا ادامه کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی تا چه زمانی میتواند ادامه پیدا کند؟
اوپک در حقیقت دو نگرانی داره. یکی این که اولا با کاهش مصرف نفت جهانی طبیعتا اگر میزان تولید در سطح فعلی باقی بمانه قیمت ها تنزل خواهد کرد، ولی از طرف دیگه اگر میزان مصرف جهانی این روند کاهشش رو ادامه بده و قیمت بسکت اوپک الان افتاده حتی زیر 20 دلار این هم در این سطح بمونه یا پایین تر بره، اون وقت اوپک در ماه نوامبر ممکنه تصمیمی نسبت به کاهش تولید بگیره، مشروط بر این که تا اون موقع سطح تولید اوپک به اون کوتای 23 میلیون و 200 هزار بشکه در روزی که در ماه جولای تصویب کردن رسیده باشد.
پس با این ترتیب باید گفت که اوپک قادر نخواهد بود تصمیم خود را مبنی بر کاهش عرضه نفت در صورت کاهش بیش از حد قیمت نفت عملی کنه؟
الان به هیچ وجه.
آقای دکتر مینا، وزیر نفت عربستان اعلام کرده که این کشور مخالف با کاهش میزان عرضه نفت هست. پرسش من این است که این تصمیم عربستان تا چه حد بر تصمیم آینده اوپک تاثیرگذار خواهد بود؟
البته خیلی موثره، چون به ترکستانی بزرگترین تولید کننده در اوپک عربستان سعودی است و اگر عربستان در این تسلیمات شریک نباشه با بقیه و نخواهد که در حقیقت قطعنامه اوپک رو عملی بکنه، برای اوپک این کار آسان نخواهد بود، چون عربستان کشوری است که دارای ظرفیت بلا استفاده هست و به راحتی میتونه میزان تولیدش رو با وضع بازار وفق بده و چون تعهد کرده که هر نوع کمبود مصرف رو تأمین بکنه، بنده فکر نمی کنم در حال حاضر عربستان زیر بار این کار بره، مگر اینکه در ماه نوامبر که کنفرانس تشکیل میشه اگر بقیه کشورها سهمیه‌شون رو آورده باشن به سطح مصوبه و هنوز قیمت ها زیر 20 دلار باشه، در اون موقع احتمال این هست که عربستان هم موافقت بکنه با کاهش تولید، ولی نه به میزان زیاد، بلکه در مقداری که باز جلوگیری بکنه از کاهش بیشتر قیمت.
از سوی دیگر کشور ونزوئلا خواهان کاهش عرضه نفت شده و رئیس جمهور ونزوئلا امروز در مرکز اوپک در وین این خواست رو مطرح کرده. آیا اهمیت این خواست ونزوئلا در قیمت گذاری یا در تصمیم گیری اوپک تا چه اندازه است؟
اصولا اوپک در یکی دو سال گذشته نشون داده که در اینطور موارد به یک در حقیقت توافق کلی و اصولی خواهند رسید بین هم. بنده فکر نمی کنم در ماه نوامبر نه عربستان سعودی نه ونزوئلا به هیچ عنوان به صلاحشون نیست که کنفرانس اوپک بدون توافق دست جمعی تصمیمی بگیره و بنابراین یا عربستان سعودی در تا حدی در تصمیمش عدول خواهد کرد و یا ونزوئلا، ولی به طور کلی پیشبینی می شود که در ماه نوامبر اینا به یه توافق اصولی برسن و همطور که عرض کردم ممکنه نتیجهش این باشه که مثلا 500 هزار الی 600 هزار بشکه در روز از تولیدشون کاسته بشه، همونطور که عرض کردم مشروط بر این که در اون موقع به سهمیه مصوبه رسیده باشد.
پرسش آخر من این است که سیاست ایران در زمینه عرضه نفت چگونه هست و چگونه خواهد بود در 14 نوامبر که جلسه اوپک تشکیل میشه؟
با توجه به این که میزان در حقیقت ظرفیت تولید ایران محدوده، مثل عربستان آزادی عمل نداره، ایران تا به حال دنبال این بوده که قیمتها حتی المقدور در اون سطح 25 دلار حفظ بشه، برای اینکه اگر قیمتها پایین تر از این سطح بیفته گرفتاری های از نظر بودجه و از نظر مالی خواهد داشت. بنابراین ایران در این مدت همیشه دنبال روی کشورهایی بوده که دنبال تقویت قیمت هستند و نه افزایش تولید. برعکس عربستان و کویت و امارات متحده که هر وقت که قیمتها افت میکنه این امکانو دارن که با تولیدی بیشتر در حقیقت کاهش درآمدشون رو جبران بکنن، کشورهای دیگه این امکان رو ندارن. بنابراین طرفدار تقویت قیمت و حفظ قیمت در یه سطح ثابتی که اونم در حدود 25 دلار هستن. و بنابراین من فکر میکنم ایران با کاهش تولید به هیچ عنوان مخالفت نخواهد کرد.
نظرات دکتر پرویز مینا، کارشناس بین المللی امور نفت را میشنیدید درباره کاهش بهای نفت. روزنامه‌های آمریکا و دیگر کشورهای غربی در شماره‌های چاپ امروز خود توجه فراوانی به مبادله پیام‌های اخیر میان آمریکا و ایران کردند. نیویورک تایمز مضمون پیامی را فاش کرده است که در آن ایران گفته است در صورت بروز وضع اضطراری برای نظامیان آمریکایی در خاک ایران به نجات آنان خواهد شتافت. اردوان نیکنام و نگاهی به برخی از مطالب مطبوعات غربی در این باره.
اعلام آمادگی ایران برای نجات پرسنل نیروهای مسلح آمریکا در شرایط اضطراری بازتابی گسترده در مطبوعات روز چهارشنبه کشورهای غربی داشت. روزنامه آمریکایی اینترنشنال هرالد تریبیون این اقدام را نشانه مهمی در همکاری فزاینده ایران با ایالات متحده آمریکا در جنگ با افغانستان خوانده، می‌نویسد این پیام پاسخی به پیام محرمانه دولت بوش به ایران بود. پیامی که در آن گفته شده بود آمریکا تمامیت ارضی ایران و از جمله حریم هوایی آن را محترم می‌شمارد. از سوی دیگر هرالد تریبیون می‌نویسد این مبادله پیام‌ها زمانی رخ می‌دهد که دولت آمریکا برای نخستین بار از یک قاضی فدرال خواسته است پرونده شکایت گروگان‌های پیشین آمریکایی در ایران را که خواهان غرامت هستند ببندد. به نوشته الین شیلینو نویسنده این مقاله در هفته‌های گذشته ایران و آمریکا به حرکتی رو آورده اند که یک عضو ارشد دولت آمریکا آن را به رقص باله تشبیه می‌کند، رقصی که در آن هر یک از دو طرف گام‌های محتاطانه برمی‌دارند تا ببینند منافع ملیشان در چه نقطه‌ای تلاقی می‌کند. هرالد تریبیون می‌افزاید مقام‌های ایرانی و آمریکایی برای دومین بار از هنگام حملات 11 سپتامبر به صورت رو در رو در سوئیس دیدار کرده‌اند تا درباره حکومت آینده افغانستان مذاکره کنند. خبرگزاری رویتر در گزارشی از واشنگتن می‌نویسد یک مقام بلندپایه آمریکایی که نخواست نامش برده شود درباره پیام‌های مبادله شده میان ایران و آمریکا گفت ما به ایرانیان گفتیم که در صورت بروز وضع اضطراری برای نیروهایمان چنین انتظاری داریم و آنها گفتند بله اشکالی ندارد. اما در همین حال یک مقام وزارت خارجه آمریکا به رویتر گفت که پیام ایران حاکی از سطح پایینی از همکاری است و افزود این کاری است که در صورت غرق شدن یک کشتی هم انجام می شود. فیلیپ ریکر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از توضیح درباره تماس‌های دیپلماتیک با ایران خودداری کرد اما گفت که نقش مثبت ایران در مبارزه آمریکا با تروریسم به هدف آمریکا در تأمین صلح و ثبات یاری خواهد داد. از سوی دیگر روزنامه گاردین چاپ لندن با اشاره به مبادله پیام میان آمریکا و ایران از طریق سفارت سوئیس در تهران می‌نویسد گفته می شود که ایران اطلاعاتی در اختیار آمریکا گذاشته است. این کشور همچنین به تازگی عماد مغنیه یک شهروند لبنانی را که در فهرست 22 نفره مورد پیگرد پلیس فدرال آمریکا است از ایران اخراج کرد. به نوشته گاردین، نرمش نسبی آمریکا در برابر ایران واکنش‌های گلایه‌آمیز اسرائیل را در پی آورده است. روز دوشنبه وزیر دفاع اسرائیل آمریکا را به بی‌توجهی به آنچه که وی تهدید ایران خواند متهم کرد و گفت ایران تا سال 2005 به جنگ افزار هسته‌ای دست خواهد یافت. و اما روزنامه ایرلندی آیریش تایمز هم در مقاله‌ای در همین زمینه می‌نویسد تهران به رغم مخالفتش با دخالت نظامی آمریکا در افغانستان مایل است گروه تندرو طالبان از قدرت خلع شود.
و اما کمال خرازی وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه‌ای با روزنامه ایتالیایی کوریر دلا سرا میگوید آمریکا میتواند برای حل مشکلات خود با کشورهای اسلامی از تجربه جمهوری اسلامی ایران استفاده کند. همکارمان احمد رفعت چکیده‌ای از این مصاحبه را تهیه کرده است.
وزارت امور خارجه ایتالیا صبح روز چهارشنبه اعلام کرد که رناتو روجیرو وزیر امور خارجه دولت سیلویو برلوسکونی هفته آینده به تهران سفر خواهد کرد تا با همتای ایرانی خود در مورد موقعیت حساس کنونی در منطقه تبادل نظر کنند. همزمان خبرگزاری ایتالیا آنسا در گزارشی از واشنگتن می نویسد مقامات تهران و کاخ سفید اخیراً چندین نامه رد و بدل کردند. اوضاع منطقه و روابط ایران و آمریکا از جمله مسائلی هستند که کمال خرازی در مصاحبه با روزنامه پرتیراژ کوریر دلا سرا به آنها اشاره می کند. کمال خرازی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به خبرنگار کوریر دلا سرا که با وی در تهران مصاحبه کرده است می گوید زمانی که خبر حمله به برج‌های مضاعف را شنیدم شدیداً دلم برای اهالی نیویورک سوخت. این واقعه برای اهالی این شهر و شاید برای همه آمریکایی‌ها بسیار دردناک است. خرازی می‌افزاید ما این واقعه را با وجود روابط بسیار بدی که با آمریکا داریم محکوم کردیم زیرا حمله به غیر نظامی‌ها با اصول مذهب ما مغایرت دارد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سوالی در مورد مشکلات ایران و آمریکا می‌گوید آنها اهمیت ایران در جهان اسلام و در منطقه را هنوز به خوبی درک نکرده‌اند. آمریکا نمی‌فهمد که جمهوری اسلامی ایران می‌تواند مدلی برای دموکراسی و وسیله‌ای برای مقابله با رادیکالیسم باشد. خرازی می‌افزاید راهی که آمریکا در پیش گرفته است نه تنها مشکلات جاری را حل نمی‌کند بلکه مشکلات جدیدی را نیز به دنبال خواهد داشت. آمریکا اگر اسلام و ایران را درک می‌کرد سعی می‌نمود این موقعیت را غنیمت شمرده مشکلات خود با جمهوری اسلامی ایران را حل کرده و از تجربیات و قابلیت ما برای باز کردن گره‌های کنونی استفاده کند. ایران به گفته کمال خرازی نه تنها با اوضاع منطقه آشنایی کامل دارد بلکه ریشه‌های افراطی‌گری و چگونگی برخورد با آنها را نیز به خوبی می‌شناسد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در محکومیت حملات نظامی به افغانستان می‌افزاید جنگ نه تنها وسیله خوبی برای مبارزه با تروریسم نیست بلکه نتیجه معکوس به بار می‌آورد. بمباران افغانستان به گفته خرازی خشم جهان اسلام را برافروخته و روز به روز به شمار هواداران اسامه بن لادن می‌افزاید. در رابطه با نقش میلیاردر سعودی در حمله به آمریکا وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران می‌گوید اگر واشنگتن واقعا مدارکی در این مورد در اختیار دارد باید هر چه زودتر آنها را در اختیار کشورهای اسلامی قرار دهد. مسلمانان تا این مدارک و شواهد را نبینند اتهامات آمریکا به اسامه بن لادن را نخواهند پذیرفت. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.